بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و عزیزان حاضر در جلسه، چه دوستانی که به صورت حضوری خدمتشون هستیم، که البته تعداد دوستان حضوریمون نسبت به دوستانی که مجازی شرکت کردن خب کمتر از دوستان مجازی، ماشاءالله تعدادشون خیلی بیشتر از دوستان حضوری هست. سلام عرض ادب دارم خدمت همه بزرگواران. آقای دکتر، قبل از اینکه وارد بحث بشیم، دوستان ما میفرمایند که اگر دسترس امکان اینکه شما خودتون بتونید صفحه رو به اشتراک بذارید وجود داره، امکان مدیریتش برای شما بهتر هست. اگر که میتونید شما خودتون زحمت رو بکشید، شما این کار رو انجام بدید. اگر نه، دوستان ما اینجا بارگذاری میکنن، ولی خب دیگه باید با شما هماهنگ باشن برای جابجایی ها که
بکنم یک سگره این کار انجام بدم. من انجام بدم ابزارها رو نوشته و لغو حاشیه. اگه بکنم از خودی
بسید همون صفحه اصلی تو اون کنار صفحه یه دایره آبی رنگی هست که اشتراک گذاری در واقع صفحه هست، اون رو روش کلیک بفرمایید، میتونید هم صفحه دسکتاپ یا اینکه اون پنجره خاصه مثلا مربوط به پاورپوینت یا پی دی اف رو اشتراک گذاری کنید، صفحه نمایش داده میشه. اینجا دسترسی برای شما باز شده.
ولی من نمیتونم الان پیدا کنم. ببینید
پایین سمت چپ یه دایره آبی رنگیه، یه جایی که موس و دوستان ما دارن الان قرار دادن.
بله، من پی دی اف رو بارگذاری کنم یا پاورپوینت رو،
هر کدوم شما خودتون راحت تر هستید، فرق نمیکنه. هر کدومو که بارگذاری کنید برای دوستان قابل استفاده است.
بارگذاری شد؟
یه مقدار ممکنه طول بکشه. بله، بسیار بسیار خوب. ما با دومین نشست از سلسله نشست‌های مدرسه پایزه حکمرانی که توسط عصه حکمرانی اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برنامه ریزی شده و در حال اجرا هست، در خدمت شما بزرگواران هستیم. هدف از این جلسات، همونطور که صبح هم عرض کردم خدمتون، ارائه دانش و تجربیات ارزشمند اساتید حوزه حکمرانی هست. ولی دوستان خیلی با دقت در خصوص اساتید انتخاب انجام دادن و همونطور که خب ملاحظه می‌فرمایید، چه جلسه صبح چه این جلسه که دیگه به صورت ویژه در خدمت جناب استاد پورعزت هستیم، اساتیدی که هم در جنبه علمی و هم به صورت عملی در موضوعات نشست‌ها فعالیت چشمگیری داشتن و ما میتونیم از دانش توأم با تجربه این دوستان در این جلسات انشالله بهره کافی و وافی رو ببریم. موضوع نشست دوم تصویر پردازی از حکمرانی عادلانه برای ساخت واقعیت آینده هست. من خیلی کوتاه یک توضیح عرض بکنم، چون زمان این جلسه مون هم خیلی کم هست، بیشتر از فرمایشات حضرت استاد استفاده بکنیم. خب بحث عدالت و عدالت اجتماعی که به صورت خاص در این نشست مورد بحث قرار میگیره، جلوه هایی رو در شؤونات مختلف حکمرانی داره و من حالا وارد توضیحات مربوط به این فاز نمیشم. فقط اون بحث تصویر پردازی از حکمرانی عادلانه که عنوان اصلی نشست هست، با توجه به پیچیدگی هایی هست که سیستم های اجتماعی ما دارن و در واقع زینقشان و زینفعانی که در این سیستم ایفای نقش میکنند، با توجه به فعالیت های پیچیده‌شون و با توجه به تعدد و تکثرشون، نیازمند راهبرد ویژه‌ای هستن تا بتونن در واقع این عناصر رو در این سیستم اجتماعی هماهنگ بکنیم. لذا لازم هست یک تصویر پردازی از آینده انجام بشه. جناب استاد پورعزت در خصوص این موضوع در واقع به صورت ویژه نظریه‌ای دارن که تصویر پردازی از آینده استراتژی اقدام در سیستم‌های اجتماعی است. مقاله‌ای هم با همین عنوان از ایشون منتشر شده که در این نشست انشالله تصویر پردازی از حکمرانی عادلانه رو برای ساخت واقعیت آینده برای ما انشالله تبیین خواهند کرد. جناب آقای استاد پورعزت که معرف حضور همه دوستان هستم، فقط من جسارتم جهت وظیفه یه مواردی رو خدمت دوستان تقدیم کنم. جناب استاد، در گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت استاد تمام هستند، رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران. همونطور که مستحضرید دانشگاه تهران بعد از دوره مدیریت جدید یکی از دانشکده‌های جدیدی که تأسیس کرد در حوزه حکمرانی این دانشکده‌ای بود که عرض کردم خدمتون و جناب استاد پورعزت ریاست این دانشکده رو بر عهده دارن، رئیس انجمن علمی مدیریت دولتی و سایر مسئولیت‌های دیگری که ایشون بر عهده داشتن در گذشته و بعضن هم الان ادامه داره. کتب و مقالات متعددی در حوزه‌های مختلف مدیریتی هم از عدالت، مدیریت استراتژیک و حکمرانی دارن و به صورت ویژه در خصوص موضوع نشست ما 10 کتاب رو آقای دکتر دارند و مقالات متعددی در این خصوص. از سال 1378 روی موضوع حکمرانی عادلانه فعالیت علمی و اجرایی داشتن و انشالله که ما بتونیم در این نشست یک ساعته که خدمت جناب استاد هستیم از دانش و تجربیات ارزشمند ایشون حد اکثر بهره رو ببریم. من بیش از این تصحیح نکنم، خدمت شما هستیم جناب استاد، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. بحثی که تنظیم شد که خدمتتون ارائه بدم تصویر پردازی استراتژی اقدام در سیستم‌های اجتماعی است که سعی می‌کنم تو این مجال کوتاه درباره‌اش صحبتی داشته باشیم و اینکه چرا برای ساخت واقعیت آینده باید از تصویر پردازی استفاده کرد. ملاحظه فرمایید که سیستم‌های اجتماعی از افراد متعدد و در واقع خود سیستم های متنوعی تشکیل میشه. به نظرم دوستان دیگه باید میکروفونشون رو ببندن، اگر نه این صدای را پیدا میکنه. اگه دوستان دیگه میکروفونشون رو مهار کنن ممنون میشم.
دوستانی که در جلسه حاضر هستن میکروفونشون خاموشه. اگه از دوستان شرکت کننده مجازی کسی میکروفونش فعال هست لطفا غیر فعال کنن که صدا بازپخش نشه. بفرمایید. خواهش میکنم. هستم خدمت.
You are now muted.
نمیشه با روش های ما رو وادار به عمل و اقدام کرد. بس ما سکی واقعی هستی داریم که باید اون وارد محتوا بشیم. یک کلید واژه تصویر پردازی است، یک کلید واژه حکمرانی عادلانه است و یکی ساخت واقعیت آینده. شاید بهتر باشه بگیم واژگان رهنما. واژگان رهنمایی بحث ما تصویر پردازی، حکمرانی عادلانه و ساخت واقعیت آینده است. تصویر پردازی به تعبیری روشی برای ساخت آینده است. هنگام مرزات متعدد و متنوع و در فضایی رسمی و غیر رسمی مشارکت کنند و آینده ای رو بسازند، داشتن تصویر الزامیه. این تصویر ممکنه به صورت سریع طراحی بشه و ممکنه به صورت نامحسوس طراحی بشه و در اختیار افراد قرار بگیره. ممکنه افراد آگاهانه اون رو انتخاب کنند و ممکنه به اونها القا بشه. در این باره بحث مفصلی هست که به مجال امروز نمی گنجه. من خواهش میکنم مقاله تصویر پردازی از استراتژی اقدام در سیستم های اجتماعی و پردازی بصیرت بخش از آینده موعود این دو مرد تاریخ وجود داشتن و دستبندی های متعددی به کار گرفته شده که من خودم دستبندی آقای جیمز بی استربا را بهتر میدونم. قابل ادراک و خوبی داره و راحت میشه در بارش صحبت کردیشون. مباحث فلسفی سیاسی یا رویکردهای فلسفی سیاسی به عدالت رو در قالب 6 دسته لیبرالی، لیبرال دموکرات، سوسیالیستی، تنیسگرایانه، فرانگرایانه و اجتماعگرایانه دسته‌بندی میکنه و لیبرال دموکرات رو به سه دسته قراردادگرایی، منفعتگرایی و گفتمانگرایی دسته‌بندی میکنه. در واقع ایشون 8 دیدگاه درباره عدالت رو فهرست میکنه که باز این رو میتونید در کتاب Justice Alternative Political Perspectives از ایشون ببینید. خلاصه از مباحث ایشون هم در مقاله مدیریت دولتی و عدالت اجتماعی در 1980 نوشته شده که باز میتونید مراجعه بکنید در مجله دانش مدیریت. مبحث بعدی ساخت واقعیت آینده است که برگرفته از ایده بسیار تأمل برانگیز بیگر و لاکمن تحت عنوان Social Construction of Reality یا ساخت اجتماعی واقعیت هست. این ساخت اجتماعی واقعیت بر روند شکل‌گیری واقعیت در مرابطات روزمره ما به وجهی پدیدارشناسانه دلالت داره و همین روند رو اگر بخواهیم معطوف بر حالت اجتماعی کنیم، ساخت واقعیت عادلانه مد نظر قرار میگیره و اگر بخواهیم سریع آینده نسبت بدیم، ساخت واقعیت آینده. با این مقدمه وارد بحث بشیم. مبنای بحثمون تصویر پردازی از حکمرانی عادلانه است برای ساخت واقعیت آینده که عنوان اصلی بحثمون هم هست. در اینجا با چند تا مفهوم سر کار داریم. یکی خود مفهوم جامعه چه شکل میگیره و افراد میپذیرند که در جامعه عضو باشند. هر شخصی برای اینکه در یک جامعه دیده میخواد چرا افراد میپذیرند که دقیقی بمونه؟ آیا ناگزیرند یا واقعا انتخاب میکنن؟ و اگه انتخاب میکنن چرا؟ پذیرش آحاد جامعه درباره سیستم اجتماعی مهمه. سیستم اجتماعی چگونش میگیره؟ سیستم حکمرانی چگونه برای مستقل میشه؟ و آحاد جامعه در مواجهه
عذرخواهی میکنم صدای شما بریده بریده به ما میرسه. اگر امکانش هست، چون یه مقدار احساس میکنم خاطر پهنای باند هست، دوستان میگن، دوستان فنیمون، اگر ممکنه تصویرتون رو شما قطع بفرمایید که کیفیت صدا بهتر بشه، اینطور صدا رو دوستان متوجه نمیشن.
الان بهتر شد؟
بله خیلی متشکرم. You are now muted.
عرض کردم که موضوع بحث ما همین عنوان هست، عنوان تصویر پردازی از حکمرانی عادلانه برای ساخت واقعیت آینده. تأکید کردیم که جامعه از افراد مختار انسان‌ها تشکیل شده. افراد مختار انسانی میپذیرن که در یک جامعه عضو شوند و اگر نپذیرن جامعه شکل نمیگیره. هر کسی برای اینکه در جامعه عضو شود دلیلی باید داشته باشد. سیستم حکمرانی هم همینطور، افراد باید دلیلی داشته باشن که سیستم حکمرانی رو بپذیرن و در واقع باید بپذیریم که ملت و دولت مستمرن یکدیگر رو شکل میدهند و نوعی همآفرینی دارن و به این صورت واقعیت اجتماعی پدیدار میشه مستمرن توسط آحاد جامعه، آحاد و سیستم های قوام بخش جامعه، سیستم های شکل دهنده جامعه، نهادهایی که در جامعه مستقر هستند. اینها در مرابطه با یکدیگر به وجهی پدیدارشناسانه مستمرن واقعیت آینده را پدید می‌سازند. تصویر پردازی مهمه زیرا برای شکل دهی جوامع پیچیده و ساخته شده از آحاد متنوع و متعدد راهی غیر از این وجود نداره که اونها متقاعد بشن و به سمت و سوی خاصی حرکت کنن.
تصویر پردازی این سمت و سو رو نشون میده. تصویر پردازی ممکنه انفعالی، ممکنه فعال، ممکنه همنوا، ممکنه فوق فعال و ممکنه آشفته حال باشه. تصویر پردازی انفعالی ویژگی افرادی است که خیلی براشون اهمیت نداره که پیرامونشون چی میگذره و معمولا جبرگرایانه به آنچه رخ میده پایبند و میپذیرند. تصویر پردازی فعال ویژگی کسانی است که واقعیت موجود رو، قواعد موجود رو میپذیرن و در اون سعی میکنن بهتر بازی کنن. تصویر پردازی همنوا ویژگی کسانی است که بلند تابع آن چیزی میشوند که براشون توسط سیستم اجتماعی مقدر میشه و حتی به حد گروه فعال هم تلاشی نمی‌کنند. تصویر پردازی فوق فعال ویژگی کسانی است که سعی می‌کنند تصویری متفاوت بر آنچه به اونها ارائه میشه طراحی کنند و در واقع فوق فعال به ساخت واقعیت آینده بپردازند. ویژگی آشفته حال هم میتونه وجود داشته باشه کسانی که ادعاهای بزرگ می‌کنند و اعمال کوچک دارند. دعاوی عجیب و غریب میکنن ولی در عمل گاهی فعال هم گاهی آشفته حال هم گاهی هم ممکنه فوق فعال باشند. مفهوم دیگه که باید بپردازیم حکومته. واژه حکومت یا گاورمنت دلالت بر انتیتی یا موجودیتی داره که انشا و اعمال قدرت میکنه. حکومت رو ما با صدور فرمان میشناسیم. حکومت در سلسله مراتب خودش اعمال قدرت میکنه و اعمال قدرت رو به روش‌های متفاوت و با ابزارهای گوناگون انجام میده، از مالیات گرفته تا تجهیز نیروی نظامی و حتی جنگ، یارانه‌ها، سوبسیدها، تعیین‌های اقتصادی که ایجاد میکنن، مجازات‌های اقتصادی که ایجاد میکنن، پاداش‌های اقتصادی که ایجاد می‌کنند ابزار اعمال قدرت حکومت هستند. در قالب حکومت گاورمنت از ادمنستریشن استفاده می‌کنه. این ادمنستریشن به حدی مهمه که در زبان انگلیسی معمولاً حکمرانان رو با واژه اداره اونها شناسایی می‌کنن. مثلا میگن اداره آقای رئیسی یا ادمنستریشن آقای رئیسی، یعنی یا بوروکراسی آقای رئیسی. این بوروکراسی و اداره در اینجا همشأن دستگاه حکمرانی افراد هست. اداره وظیفه ساماندهی اموره و اگه بخوایم تشبیه کنیم احداث و مقررات گذاری برای امور و مرور رو میشه به اداره تشبیه کرد. مدیریت یا منیجمنت تأکید بر مهار با دست و مواجهه ماهرانه و پدیده‌ها داره. اگه بخوایم تشبیه قبلی رو استفاده کنیم، اگر جاده سازی و مقررات گذاری رو اداره بدانیم، مدیریت یعنی راندن اسب یا اتومبیل در اون جاده. و ببینیم که هرچند قدرت مانور کسی که رانندگی میکنه در جاده خیلی بیشتر از کسی که جاده رو مجبوره بسازه، ولی در واقع همه مانورها در جایی انجام میشه که جاده ساخته میشه. بنابراین مدیریت تا حد زیادی تحت شعاع اداره قرار میگیره، هر چند که از این پرهیز میکنه و مدعی سرعت عمل و دقت و نتیجه گرایی بیشتری باشه. حکمرانی واژه‌ای است که متفاوت با حکومت، اداره و مدیریت دلالتی بر نگاه جامع به پدیده اجتماع، مسئولیت پذیری در اون، مشارکت جویی، واقعیت گرایی، تبخم زدائی، ایدئولوژی زدائی و خیرت مداری داره. در اینجا اگر مثال قبلی رو بخوایم ادامه بدیم، از ساختن جاده تا مقررات گذاری همه این موارد رو و حتی راندن در اون رو شامل میشه. و نکته مهمتر اینه که همه این موارد در سیستم حکمرانی به جای اعمال قدرت مستقیم از بالا به پایین مثل حکومت توسط همه آحاد جامعه انجام میشه. در حکمرانی افراد برانگیخته میشن تا همراهی کنن و همراهی اونهاست که اعتبار بخش سیستم حکمرانی است. بنابراین مشارکت جویی و در واقع درگیر شدن ذی‌نفعان ویژگی اجتناب ناپذیر یک سیستم حکمرانی است. حکمرانی مسئولیت پذیر است، پاسخگوست و جامعه نگر است. اگر بخواییم سیستم حکمرانی رو به طرف عدالت معطوف کنیم، باید آحاد جامعه تعریف مشخصی از عدالت رو بپذیرن. برای مثال اگر تعریفی که من بهش اعتقاد دارم، یعنی تعریف عدالت حق‌مدار رو بخوایم بپذیریم، شرایط عادلانه شرایطی است که همه آحاد جامعه بتوانند به حد کافی امنیت کامل، رفاه نسبی و کافی برای مشارکت اجتماعی دسترسی داشته باشند. در این شرایط اگر رویکرد حق مدار باشه، اگر یکی از آحاد جامعه و فقط یکی از آحاد جامعه دچار درد و رنجی بشه که خودش به تنهایی قادر به رفع اون نباشه، یک مسئله اجتماعی، یک مشکل اجتماعی بروز کرده که میتونه مانعی در برابر عدالت باشه. عدالت اجتماعی سیطره گسترده‌ای داره و همه جنبه‌های حیات اجتماعی رو پوشش میده. در رویکرد حق مدار آزادی و برابری به طور متناسب باید وجود داشته باشه و ریشه این آزادی و برابری مبتنی بر توحیده. همه مردم بندگان خدای واحد هستند و از این حیث شأن مساوی دارند. همه آزاد آفریده شدند و کسی حق نداره این آزادی رو سلب کنه. هر کسی که حقی داره تکلیفی در برابر اون حق داره. هیچ کس حق نداره در مسیر پیشرفت دیگران مانع ایجاد کنه. اینها ببینیم همه به شکلی آگزی و ماتیزه مبتنی بر توحید و آفرینش یکسان مردم میشن. بعد از بحث درباره حکمرانی عادلانه، لازمه که مفهوم تصویر پردازی رو یک بار دیگه رصد کنیم. گفتم تصویر پردازی میتونه الغایی یا بصیرت بخش باشه. تصویر پردازی الغایی حالتی است که سیستم تصویر پرداز سعی میکنه با فریفتن آحاد جامعه اونها رو به کاری وادار کنه. در حالت بصیرت بخش سیستم تصویر پرداز مردم رو آگاه میکنه تا خودشون کاری رو انجام بدن. برای مثال وقتی که مردم گفته میشه در آینده نزدیک بحران تورم قیمتها رو چند برابر میکنه، داره الگا میشه به مردم که خرید کنن، زودتر خرید کنن تا اجناس گرون نشه و میبینیم که همین تهاجم به خرید اجناس رو گرون میکنه و الغاگر میتونه با این شیوه تصویر پردازی آینده رو با تورم بیشتری طراحی کنه. در برابر بصیرت بخش مردم آگاه میکنه که اینجا و اکنون شرایط تو چنین و چنان است و اگه بخوای به وضعیت بهتر برسی باید از این رویه ها یا از این الگوها پیروی کنی. برای مثال وقتی که فردی میگیم که اگر میخوای به قدرت برسی باید دانش داشته باشی و مسیر کسب دانش این رشته و این دانشکده است، ما داریم رو هدایت میکنیم که بر اساس شرایط اینجا و اکنون قوی تر بشه. در تصویر پردازی الغایی دیکته میشه شیوه تحمیلی است، به شدت تحت تاثیر تبلیغات قرار داره و معمولا با هیجان سازی همراه میشه. در تصویر پردازی بصیرت بخش سیستم معرفی میشه، دانشمندان از مفروضات محکمی اثر میپذیره و مبتنی بر آگاهی و افزایش قدرت انتخاب افراده. نکته اینه که فضای تصویر پردازی داره بر امکان ناپذیری کاربست روش های معموله. مثلا ما تو زندگی عادی ممکنه دستور بدیم و با دستور دادن افراد وادار به کار کنیم. این در شرایطی که من رئیس یک سازمان باشم امکان پذیره. ولی آیا در محیط شهر خودم هم میتونم این چنین رفتار کنم؟ مردم شهردار رو انتخاب میکنن. شهردار عامل یا مستحده به مردمه. این که میام میگم ما خدمتگزار شما، این تعارف نیست، این واقعیت، بیان واقعیت میکنن. همه ارکان سیستم اجرایی خدمتگزار مردم چون به استخدام مردم در میان، در واقع اینا فعله مردم میشن و طبق قرارداد اجتماعی باید تابع امر مردم باشن، اما چون مردم یک واژه مبهم هست و اون انسجام یک شرکت یا یک سازمان یا یک انسان مستقل رو نداره، با این کلمه میشه بازی کرد. برای مثال شهردار میگه من خدمتگزار مردمم، اما تک تک مردم وقتی با او مواجه میشن باید در برابر او در واقع اطاعت نشون بدن. این که مردم وادار به اطاعت میشن و در این حال مردم ولی نعمت دانسته میشن، نوعی تناقض رو نشون میده. این تناقض ناشی از همین ابهامیست که در واژه مردم وجود داره. انگار که شعار تبلیغاتی میخواد داده بشه میگن ما خدمتگزار مردم هستیم، انگار که آحاد مردم تک تک با اینها مواجه میشن به اونها امر و نهی میکنن و اعمال قدرت میکنن. به هر حال در شرایطی که امکان کاربست روشهای متداول و صریح وجود نداره، ما از تصویر پردازی استفاده میکنیم. تصویر پردازی داله و شرایطیست که ما مردم رو آگاه میکنیم یا میفریبیم برای اینکه شرایط خاصی رو، مختصات خاصی رو ایجاد کنند. برابر این تصمیم پرسی یک استراتژی اقدام در سیستم اجتماعیه، مثل یک اصل هست که میتونه مثبت یا منفی مورد استفاده قرار بگیره. تأکیدی که ما داریم اینه که در شرایط واقعی جامعه ما باید رویکرد واقع‌گرا به مسائل اجتماعی و تحولات اجتماعی داشته باشیم. برابر این تصویر پردازی ما باید معطوف به بیان ضرورت‌هایی باشه که ممکنه در آینده برای کشور ایجاد بشه و ممکنه موجب فروپاشی یا تعالی کشور بشه. واقعیت اینه که ما بدون برخورداری از حمایت عامه نمیتونیم کار زیادی انجام بدیم. جامعه مملو از انسان‌هایی است که تک تک اونها مهمند و اگر اهمیت اونها درک نشه سیستم اجتماعی قادر به حکمرانی نیست. برای مثال هیچ کشوری نمیتونه بدون پذیرش اطاعت مردمش حکمرانی کنه. زمانی یک نفر قدرتمند میشه، حتی یک دیکتاتور مثلا فرض کنید هیتلر، زمانی میتونه اعمال قدرت کنه که دیگران قدرت او رو بپذیرن. اگر به هر دلیل روز بعد شرایط اجتماعی به گونه ای رقم بخوره که کسی از او اطاعت نکنه، او هیچ قدرتی نخواهد داشت. مردم برای اطاعت کردن به دلیل نیاز دارند و برای اطاعت نکردن از سرباز دارن هم همینطور. مردم تا زمانی که منافع خودشون در یک حکومت تحصیل شده ببینن اطاعت میکنن و اگر احساس کنن که منافع اونها تضمین نمیشه یا بی تفاوت میشن نسبت اون یا برای براندازی اون حکومت اقدام میکنن. برای این نقش مردم رو صرف نظر از ایدئولوژی هایی که گاهی به مردم توهین میکنه، گاهی مردم رو محترم میداره، گاهی اوقات مردم رو تکذیب میکنه و گاهی اوقات تحقیر، واقعیت اینه که مردم اگر نباشن و اگر نپذیرن هیچ حکومتی هم از ایدئولوژیک یا دانشمبنا یا خردمند پایدار نمیشه. این رو اتفاقا تو نامه 53 مالکشتر امیرالمومنین به شدت مورد تاکید قرار دادن، به طوری که میفرمایند ستون دین و انبوهی مسلمین و ساز و برگ در برابر دشمنان عامه مردم هستند و تاکید میکنن که توجه تو باید بیشتر به سوی آنان و به منافع آنان معطوف باشه. مراحل تصویر پردازی بصیرت بخش رو میشه اینطور تقویم کرد، اینطور بیان کرد: متقاعد سازی عامه، مردم باید بپذیرند که چنین تصویری درسته و باید ایجاد بشه. ظرفیت آفرینی، هر تصویری تحققش نیاز به ظرفیتی داره و اگر اون ظرفیت وجود نداشته باشه امکان تحقق تصویر نیست. جلب مشارکت اجتماعی بعد از اینکه مردم متقاعد شدن باید برانگیخته بشن به عمل و اقدام. بنابراین این مسیر مبتنی بر آگاه سازی آحاد جامعه است، برخلاف روش القایی که مبتنی بر فریفتن مردمه. از مختصات عدالت حق‌مدار هم بخوایم بگیم، عدالت حق‌مدار که تأکید بر امنیت کامل، رفاه نسبی و آگاهی کافی در مراودات اجتماعی داشت، سیستمی دانش بنیان در برابر ایدئولوژی گرا. سیستم های دانش بنیان مبتنی بر حق و حقیقت هستند، جرثومه ندارند، جرم ندارند. سیستم های ایدئولوژی گرا، ایدئولوژی اساسا یه واژه منفیه در ادبیاتی که در اون ادبیات رشد کرده. ببینید ما تو فارسی ایدئولوژی رو مثبت هم به کار بردیم. این اشتباه فارسی زبانان هست که ایدئولوژی رو حتی برای بیان دین باید استفاده کرد. در منطق غربی که ایدئولوژی رو ساخته، این به معنی ایده شناسی نیست، به معنی تفوق مجموعی از آرا و اندیشه ها به صورت جزمی است. بهترین واژه برای معرفی ایدئولوژی در زبان فارسی بت ذهنیه، یعنی در مقابل اجرامی که ما بت سنگی یا بت چوبی دانستیم، بت‌های ذهنی، بت‌هایی که در واقع بدون منطق و بدون دلیل پذیرفته میشن، جلب طرفدار میکنن، اندیشه‌هایی که جلب طرفدار میکنن و گاهی اوقات وعده بهشت این جهانی هم میدن اما برای رسیدن به اونها جنایت پیشه میکنن، اینها رو میشه ایدئولوژی نامید. و باز تأکید میکنم وقتی واژه ایست رو به کار ببریم در فرهنگ غربی، مثلا در فرهنگ آلمانی، اونها حساس میشن. ایست گویا داعیه یک اندیشه خطرناک رو به همراه خودش داره، حالا این اندیشه هرچی میخواد باشه باشه، جزمیه، انکار ناپذیره، مخالف خودش رو بر نمیتابه و تحمل حتی تعدیل رو هم نداره. برای مثال کمونیست ایدئولوژیه، مارکسیسم ایدئولوژیه، لیبرالیسم که حتی که داعیه آزادی داره باز بار ایدئولوژی که زمختی داره. و سیستم هایی که بار ایدئولوژیک دارن نمیتونن با دینی که گزاره لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی در اون وجود داره شناسی بشن. دینی که چنین گزاره ای داره هرگز 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 نمیتونه ایدئولوژیک بشه، یعنی نمیتونه بت ذهنی داشته باشه، نمیتونه تحمیلگرا باشه. بنابراین اونایی که سعی میکنن از اسلام ایدئولوژی بسازن، مثل طالبان، مثل به ویژه داعش، اینها میبینید وعده بهشت آنچنانی میدن و در این اوتوپیا سازی یا آرمان شهر سازی افراط میکنن و اغراق میکنن، ولی مسیرش رو با جهنم هموار میکنن. در عدالت حق‌مدار بر برابری و آزادی به طور همزمان تأکید میشه بر اساس سنت آفرینش که خداوند انسان رو آزاد آفریده و اینکه خداوند انسانها رو برابر آفریده از حیث حقوق اجتماعی. باز تأکید بر امنیتگرایی میشه و مهار ترس و حس وحشت بر ارعاب در چنین سیستمی، در سیستم حکمرانی عادلانه ارعاب، ترس و وحشت معنا نداره. من گاهی اوقات در بین مردم خودمون میبینم که مثلا فردی که قدرت نظامی موقعی داشته از وحشیگری های خودش به عنوان موفقیت یاد میکنه، یا مثلا از اعمال قدرتی که در برابر مثلا مجرمین داشته. خب مجرم مجرمه و باید تنبیه بشه به اندازه جرمش، ولی کسی حق نداره اون رو اشاره ارعاب و وحشت کنه. ایجاد ارعاب، ایجاد وحشت یا مبادرت به ترور در دین ما همواره نکوهیده بوده، ناپسند بوده و ترد شده. امنیت از جمله دستاوردهای مهم یک حکومت حق‌مدار سالمه که باید همواره وجود داشته باشه و عوامل مخل امنیت چه در پیکره سیستم و چه در خارج از اون باید ترد بشن. من باز اینو یادم میاد که تا برخی از افراد دلایل متنوعی رو بیان میکردن برای اینکه بگن ما مقتدریم. هنگامی که از اقتدار خودشون سخن میگفتن، نوع ابتذال در واقع سلطه‌جویی از اونها بارز میشد. ادعا اینه که ما داریم برای کشور امنیت ایجاد میکنیم، اما سلطه‌جویی در کلام او بارزه. و از روانشناسی فرد بیماریه که متمایل به ایجاد ترس در دیگران و ایجاد وحشت در دیگران برای اظهار قدرته. چنین افرادی نمیتونن جایگاهی در سیستم امنیتی حکومت حق مدار داشته باشند. رفاه‌گرایی و مهار فقر و حس درماندگی و بیچارگی در جامعه ای که افراد به خاطر استیصال و بیچارگی همراهی میکنن، حق هرگز برپای نمیشه، هرگز عدالت جاری نمیشه. در باب این رد حس ترس و ناامنی و فقر، نهج البلاغه دستورهای خیلی صریحی در نامه 53 داره. ببینید یک جمله بی نظیر نهج البلاغه، جمله ایست که به نقل رسول الله مطرح شده، فکر میکنم اینطور از لم تو قدس امتن لم یوخذ فیه للضعیف حقه من القوی غیر متعته، فإنی سمعت عن رسول الله یقول فی غیر موطن لم تو قدس امتن لم یوخذ فیه للضعیف حقه من القوی غیر متعته. من خود از رسول خدا شنیدم که بارها میگفت هرگز پاکیزه نمیگردد امتی که در آن حق زیردست یا حق ضعیف بی لکنت زبان از قوی بازستانده نشود. یعنی حتی در شرایطی که حق گرفته میشه ولی لکنت زبان ایجاد میشه، این جامعه پاکیزه نیست. بیچارگی و درماندگی باعث همراهی های در واقع استئصالوار مستأصلوار میشه. افراد مستأصل همراهی اونها همراهی پاکیزه و سالمی نخواهد بود. خردگرایی و مهاب جهل و حس نادانی و ناتوانی، افراد هنگامی که از روی جهل بدون آگاهی بدون اطلاعات بدون منطق تبعیت میکنن، تبعیت اونها ارزشمند نخواهد بود. برای سیستم های حق مدار شایسته نیست که بر جهل مردم سوار بشن و از جهل مردم سوء استفاده کنن. بنابراین ماهیت حکمرانی در سیستم حق‌مدار اقدام جمعی جلب اعتماد و مشارکت عامه، برانگیختگی عامه، درک شرایط واقعی جامعه و رویکرد واقع‌گرا به مهار و مدیریت و اداره تحولات اجتماعی و در واقع حکمرانی بر مبنای خرد هستش. این واقع‌گرایی دلالت داره بر پاسخگویی و حساب‌پس‌دهی. وقتی ما واقع‌گرا هستیم، سیستم حکمرانی ما هر چی که هست حتی داره به توسط معصوم اداره میشه، باید پاسخگو باشه. به حد این پاسخگویی ظریف و دقیقه که انسان‌های متقی پرهیز از این میکنن که قدرت بگیرن و از روی ناچاری قدرت میگیرن. مثال میزنم، عثمان حنیف میتونه زندگی عادی خوبی داشته باشه، ولی وقتی حکمران میشه حتی حق نداره یک وعده غذا با ثروتمندان میل کنه. وقتی یک وعده غذا با ثروتمندان در خانه ثروتمندان میخوره، مورد شماتت قرار میگیره. عثمان حنیف مرد بزرگیه، او رو خیلی ها دست کم میگیرن. از خیلی از مسئولین ما که راحت تر با بیت المال مواجه میشن، او دقیق تر بوده. او خطاش همون یک بار بوده و بعد از اونم دیگه دیده نشد که امیرالمومنین به او تذکر بده. یعنی مردی بوده که با یک تذکر به راه میاد و دیگه اون خطا تکرار نمیشه، اما اسمش در تمام تاریخ ثبت شده به عنوان اینکه خطای بزرگی کرده. خطای بزرگش چی بوده؟ یک وعده و فقط یک وعده غذا و ثروتمندان خورده. حالا مقایسه کنید ایشون رو با بسیاری از مسئولانی که ما الان دور و بر خودمون داریم و گاهی اوقات وقتی نهج البلاغه میخونن اسم بزرگ عثمان و حنیف رو درست بیان نمی کنن و انگار نمی فهمن که عظمت این مرد در چه حدی بوده که فقط یک خطای او رو در بین مسلمانان معروف کرد. و عرض می کنم دیگه از او خطایی سر زده نشد یا اگه زده شد حداقل گزارش نشد. خیلی مقام بزرگیه که انسان با یک تذکر به خود بیاد و دیگه خطا نکنه. ای کاش همه مسئولان میتونستن این گونه باشند. مسئولیت پذیری و عمل مبتنی بر درک مفهوم امانت. ما بارها و بارها میگیم که سیستم اجتماعی امانته، بیت المال امانته، اما درک درستی از مفهوم امانت نداریم. مفهوم امانت درکش باعث میشه که ما خیلی دقیق عمل کنیم. ما نمیتوانیم در سیستم حکمرانی حق مدار در منابع ملی به اختیار خودمون دخل و تصرف داشته باشیم. حدود دخل و خرج باید روشن باشه و باید به صورت منطقی معطوف به مصالح عامه باشه. جبران خسارت به اصلاح آثار و پیامدهای تصمیم. گاهی اوقات ما تصمیم اشتباه میگیریم، با تصمیم اشتباه ما بخشی از سرزمین از دست میره. تصمیم اشتباه ما و طراحی اشتباه ما ممکنه مالکیت کشور به دریای خزر رو دچار آسیب کنه، ولی میبینیم که باز اون وزیر بستر جا باقی میمونه و اون وکیل مدعی باقی میمونه و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. امر اجتماعی و امر عمومی به حدی مهمه که هر کس در مواجهه با امر عمومی دچار خطا بشه باید جبران کنه و اگه جبران نکنه جزء دیون و درد باقی میمونه. ما اعتقاد داریم که ما باید پیامدهای تصمیم خودمون رو، تصمیم غلط خودمون رو بپذیریم و به همین جهت که میخوان تصمیم بگیرن و عجله دارن در تصمیم گیری شده اونها منافع ملی و داویده مدیونن و مشمول زمان عامه میشن. انتبه ادعا با عمل کرد اصالت توامان نیت به عمل کرد که نمال اعمال به نیات باور قلبی همه ای ماست، ولی اینکه ما خطا میکنیم و میگیم نیت بوده این پذیرفته نیست. عمل کرد باید منطبق با نیت باشه و اصالتی که ما قائلیم برای نیت توأم با عمل کرده. مگه میشه نیت سالم مکررن خطا ازش سر بزنه و موجب خطا در عمل کرد بشه؟ نیت سالم، نیت قصد آگاهانه است، قصد عالمانه است. این قصد عالمانه عملکرد صحیح و سالم رو در پی داره. شایسته سالاری و عدالت مراوده‌ای. ببینید ضامن عدالت مراوده‌ای شایسته سالاریه. وقتی شما به جهت مراودات حزبی و سیاسی افراد ناساله و سرکار میارید مسئول همه خطاهای اونها هستید. رئیس جمهوری که وزیر ناساله سرکار میاره، ساله اینجا شایستگی فنی و اخلاقی رو با هم در بر داره. بعضی وقتا این صلاحیت رو فقط به شایستگی اخلاقی نسبت میده، اصلا این قابل قبول نیست. شایستگی فنی به حدی مهمه که وقتی که معصوم در بحران قرار میگیره و مثلا شایستگی فنی در بین مسلمانان وجود نداره، به اهل کتاب مراجعه میکنه. آوردن پزشک مسیحی بر سر معصوم در هنگام شهادت به چه معنی است؟ او صلاحیت فنی بالاتری دارد. پس معصوم به فردی مراجعه میکنه که صلاحیت فنی بالاتری دارد. صلاحیت فنی رو نمیشه نادیده گرفت و کسانی که اهمال میکنند در توجه به صلاحیت فنی باز مشمول زمان اجتماعی در برابر عامه مردم میشن. پاسخگویی و حسابپستهی در سیستم حق مدار، در سیستم حکمرانی حق مدار پاسخگویی و حسابپستهی بسیار دقیق و ظریفه و راهی برای فرار باقی نمیگذاره. سیستم حکمرانی حق مدار پاسخگویی الزام آور میکنه و پاسخگویی صرفا به بیان مثلا حوادث رخ داده ختم نمیشه. حسابپستهی به حدی شدیده که افراد باید جبران کنن و اگه نتوانن جبران کنن به مجازات میشن. انقدر این مجازات در بعضی از کشورها سنگینه که افراد حاضرن خودکشی کنن ولی در برابر قاضی قرار نگیرن یا آبروشون در واقع به مخاطره نیفته. این که میبینید در کشورهای دیگه اتفاقی میفته و پاسخگویی به صورت بسیار قاطع و حتی گاهی خشن اعمال میشه دال بر اهمیت امانتش داره، دلالت بر اهمیت امانت اجتماعی داره. واقعی گرایی نکته مهمی که باید اینجا بهش توجه کنیم اینه که واقعیت آینده معمولا به بچی پدید ناسانه از طریق اقدام جمعی رخ نمایید. ما هم دیگه واقعیت آینده رو پدیدار میکنیم در مرابعه خودمون. الان که ما توی جلسه نشستیم و از طریق سیستم با هم ارتباط برقرار میکنیم داریم یک واقعیتی رو میسازیم. این واقعیتی که ما میسازیم که حالا برفرض الان من گوینده و شما شنونده، واقعیتی که هر دو پذیرفتیم، من پذیرفتم گوینده باشم و شما پذیرفتید که شنونده باشید، زمانی که شما اعتراض میکنید و حوصله‌تون سر میره و شروع به قیام علیه وضع موجود، این نظم به هم میخوره و نظم جدیدی جایگزینش میشه. بنابراین واقعیت امروز و واقعیت آینده محصول عمل به اقدام ماست. در واقع واقعیت آینده حاصل مشارکت یا امتناع از مشارکت عامه مردمه. زمانی که مردم مشارکت میکنن در حفظ یک نظم یا امتناع میکنن در مشارکت برای حفظ آن نظم، واقعیت آینده و امروز خودشون رو پدید میارن. نکته اینه که ما حکومتیم، حکومت ماییم و بدون وجود ما حکومتی برپا نمیشه. بنابراین هنگامی که ما میپذیریم در یک جمع قرار بگیریم، میپذیریم که قواعد اون جمع جاری بشه و هنگامی که ما مخالفت میکنیم قواعد اون جمع گسیخته میشه. این اهمیت مردم بسیار مهمه و کسانی که این اهمیت رو درک نمیکنن اساسا نمیتونن حکمرانی رو درک کنن. تصویر پردازی از روند توسعه پایدار برای حکمرانی از طریق حکمرانی عادلانه شرط جلب مشارکت عامه مردمه. یعنی ما فقط از طریق حکمرانی عادلانه میتونیم شرط جلب مشارکت کنیم و تصویر پردازی راهیه برای جلب مشارکت عامه، برای توجیه عامه مردم. برابر این ساخت مقتدر واقعیت آینده در گروه جلب مشارکت عامه مردمه. این جلب مشارکت زمانی امکان پذیره که مردم احساس عدالت کنند. زمانی که مردم احساس عدالت نمی کنند تعادل به هم میخوره، نظم اجتماعی به هم میخوره و شرایط اجتماعی رو به سوی گسیختگی میگذاره. و سلام.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید آقای دکتر، زحمت کشیدید. دوستان سوالاتی رو پرسیدن، من اگر اجازه بدید خیلی مختصر یک خلاصه ای از فرمایشاتی که داشتید رو عرض میکنم و سوالات دوستان رو از خدمتون خواهم پرسید و انشاءالله دوستان هم به جواب خواهند رسید. خب جناب استاد، در شروع بحث در واقع روی مفهوم های اساسی که در این نشست روش قرار بود صحبت بشه در واقع اشاره داشتن، تصویر پردازی، حکمرانی عادلانه و ساخت واقعیت آینده. مبانی و مفاهیم تصویر پردازی از حکمرانی عادلانه برای ساخت واقعیت آینده رو شامل 4 مفهوم: جامعه، سیستم حکمرانی، همونفرینی دولت و ملت و ساخت واقعیت آینده فرمودند و اشاره کردند که اهمیت تصویر پردازی این هست که سمت و سوی حرکت رو در واقع به ما نشون میده. فهمیدن که تصویر پردازی میتونه انفعالی، فعال، همنوا، فوق فعال یا آشفته حال باشه و هر کدوم رو توضیح فرمودن. مفهوم حکومت، اداره، مدیریت و حکمرانی رو تبیین فرمودن. فهمیدن که حکمرانی مسئولیت پذیر، جامعه نگر و پاسخگو هست و انواع تصویر پردازی رو بصیرت بخش و القایی تقسیم بندی کردن که بصیرت بخش در واقع دانش مبناست و مبتنی بر آگاهی و قدرت انتخاب و تصویر پردازی القایی تحمیلی است و مبتنی بر هیجانات با توجه به ویژگی دیگری که اشاره شد. فضای تصویر پردازی فرمودن که با کاربست روش‌های متداول و صریح امکان پذیر نیست. علاوه تصویر پردازی یک استراتژی اقدام در سیستم‌های اجتماعی هست. مراحل تصویر پردازی بصیرت بخش رو 4 مرحله معرفی فرمودن: متقاعدسازی عامه، ظرفیت آفرینی، جلب مشارکت عمومی، آگاه سازی آحاد جامعه. مختصات عدالت حق مدار رو در 5 محور توضیح دادن: دانش بنیانی در برابر ایدئولوژی گرایی، تأکید همزمان بر برابری و آزادی بر اساس سنت آفرینش، امنیت گرایی و مهار ترس و حس وحشت و ارعاب، رفاه گرایی و مهار فقر و حس درماندگی و بیچارگی، و خرد گرایی و مهار جهل و حس نادانی و ناتوانی از مختصات عدالت حق محور بود که اشاره شد. ماهیت عمل حکمرانی رو فهمودن ناظر به رویکردی واقع گرایانه به تحولات اجتماعی هست که ویژگی های در واقع زیر رو داره: پاسخگویی و حساب پستهی، مسئولیت پذیری و عمل مبتنی بر درک مفهوم امانت، جبران خسارت و اصلاح آثار و پیامدهای تصمیم، انطباق ادعا با عمل کرد یا اصالت توامان نیت و عمل کرد، شایسته سالاری و عدالت مراوده‌ای، واقعیت آینده به وجهی پدیدارشناسانه در یک چنین در واقع روی کرد واقع گرایانه رخ میده، و واقعیت آینده حاصل مشارکت یا امتناع از مشارکت عامه مردم هست در این روی کرد. در نهایت هم 2 نکته مهم رو اشاره فرمودند: اینکه تصویر پردازی از روند توسعه پایدار حکمرانی عادلانه شرط جلب مشارکت عامه است، و نهایتاً اینکه ساخت مقتدر واقعیت آینده در گلو جلب مشارکت عامه است. خیلی استفاده کردیم، خیلی ممنونیم از جناب استاد و همینطور از عزیزان شرکت کننده، خصوصا جناب استاد لکسایی، ریاست محترم پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی که در نشست حضور داشتن. دوستان سوالاتی رو مطرح فرمودن جناب استاد. حالا هر کدوم از دوستان که میتونن میکروفون روشن کنن، خودشون خواستن صحبت بفرمایند، یادداشت رو در قسمت گفتگو عمومی بفرمایند که میتونن میکروفون داشته باشن، من سوالات این دوستان رو مطرح نمیکنم، خودشون مطرح کنن. از دوستان حاضر در جلسه جناب دکتر رحیمی سوالی دارن مطرح میفرمایند، بعد در خدمت دوستان مجازی هست. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین عرض سلام و احترام دارم خدمت همه حضار محترم، بالاخص استاد معزز مکرم جناب آقای دکتر پور عزت و همچنین جناب حجت الاسلام دکتر لکسایی. استفاده کردیم از فرمایشات جناب حضرت استاد و امیدواریم که بابی باشه این جلسات برای اینکه بیشتر از محضر چنین بزرگوار استفاده بکنیم. 2 نکته رو خیلی کوتاه عرض میکنم که حالا در قالب سوال هست و انشالله در قدر بضاعت زمانی که هست انشالله توضیح بفرمایید. نکته اولین هست که اولین مؤلفه، یا شاید بگم یکی از مهمترین مؤلفه های یک حکومت دینی، اینه که تکلیف گرا عمل میکنه و خودش رو متعهد به یک سری از ارزش هایی میدونه که منبع اون ارزش ها اجماع و اجتماع مردم و مشارکت نیست، بلکه از سمت سوی وحی و خدا اومده، و در این صورت از بیرون که نگاه میکنیم این تعهدی که به این ارزش‌ها داره رو شاید تعبیر به ایدئولوژیک محور یا ایدئولوژیک بودن یا ایدئولوژی محور بودن اون حکومت بکنیم. مثلا حالا یک سری از حدود اسلامی هست، مثل بحث حجاب که امروز هم بحثش داغ هست. خب حکومت دینی خودش رو نمیتونه بی تفاوت به چنین ارزشی نشون بده. اگر بخوایم با ساز و کار مشارکت و اجتماعی و اینها در مورد این ارزش اسلام و پیاده سازیش تصمیم بگیریم، اگر شرایطی که بیشتر مردم چنین ارزشی رو نخوان، اون وقت چه باید کرد؟ این چالشیه که بر سر راه حکومت دینی وجود داره. از طرفی تکلیف و تعهدش نسبت به یک سری ارزش‌ها، و از طرفی هم خواست مردم. این تعارض بین خواست مردم و این تکلیف و ارزش‌ها رو حالا چگونه باید توی این رویکرد شما تعیین تکلیف بکنیم؟ نکته دومم این که خب به هر حال یک سری از مفاهیم هستن که خیلی توسعه مفهومی میتونن داشته باشن و تکثر دارن و هنوز هم که هنوز مبهمه، مثل مثلا منفعت عامه، مصلحت عامه، اصلا عامه چقدر از مردم هستن، مصلحتشون چیه، چه گروهی از مردم، یا مقولات مثل آزادی، مقولات مثل عدالت. حالا در مورد این عدالت نکته ای عرض بکنم، در تعریف عدالت خیلی واضحه، اعطاء کل ذی حق حق، که خب مستلزمه اینه که اولون حق رو بشناسه اون حاکم یا حکمران و بعدش ذی حق رو بشناسه که بتونه اون حق رو به ذی حق بده. چگونه این ساز و کار شناخت حق و ذی حق توی این روی کرد مشخص میشه با توجه به اینکه هر کسی حق رو از جانب خودش تعریف میکنه توی روی کرده مشارکت گرم. به نظر میرسه که یک تمایز مفهومی باید توی این به اصطلاح مباحث مد نظر قرار بگیره، اون هم تفاوت عدالت هست با تبعیض. خیلی از مثالهایی که فرمودن حضرت استاد از تاریخ، از حکومت حضرت علی علیه السلام و ارزشهایی که برای این نظریه حکمرانی حق مدار مطرح کردن، اینا در مقوله تبعیض و عدم تبعیض قابل بحث هست، الزاماً محقق کننده عدالت نیست. بنده به یک مثال اکتفا میکنم. زمانی که حضرت علی با یک فرد یهودی که به اصطلاح پالون اون اسبشون رو دزدیده بود رفتن پیش قاضی توی دادگاه، قاضی بنا به شواهد و رویه قضایی که داشت، بنا به اصل قاعده ید، حکم رو داد به حق رو داد به اون فرد یهودی و حضرت علی هم علی رغم اون ادعایی که داشتن نتونستن حق خودشون رو توی اون دادگاه بگیرن. اینجا میتونیم بگیم قاضی عادلانه رفتار نکرده، حکمش عدالت نبود، ولی موازی و به اصطلاح بر اساس اصل عدم تبعیض بود، چون که به اون رویه قضایی، به مر رویه قضایی عمل کرد و اون اثر اصلاحی و تربیتی خودش رو هم گذاشت و حضرت علی هم هیچ ناراضی از این مقوله نبودن. توی ادبیات مدیریت، توی ساحت‌های بحث عدالت که از توضیحی شروع میشه، بعد رویه‌ای و مراوده‌ای که خود استاد هم اشاره فرمودن، این عدالت در لایه مراوده تا براش تعیین تکلیف نشه که تبعیض اینجا رخ میده. وقتی بحث از عدالت در لایه مراوده میشه، یعنی تبعیض، بحث حق و ذی حق نیست، بحث تبعیضه و اینکه اصلا امکان شناخت حق و ذی حق هم نیست، چون مستلزم علم به مبدأ و معاد اون افراد یا اون جامعه هست که خب چنین شخصی با چنین دایره علمی نداریم. تا این مشخص نشه، تا این عدالت در لایه رویه مراوده یا همون تبعیضی که بنده عرض میکنم مشخص نشه، اصلا انتظار عدالت هم نمیتونیم داشته باشیم. و این بحث‌های مشارکت و اینها که از سازوکارهای حکمرانی حق مدار هست، قطعاً بنابر اصل عدم تبعیض میتونیم بگیم هست، ولی نمیتونیم بگیم منجر به عدالت هم الزاماً خواهد شد. خیلی ممنون، متشکرم.
سپاسگزارم از آقای دکتر. من در باب تبعیض و عدالت با شما موافقم، منظور من همین بود، یعنی عدالت رویه‌ای که شما به خوبی واژه تبعیض رو براش به کار بردید، نتیجه ممکنه در مواردی بی‌عدالتی باشه، ولی اگه امید ریاضی رعایت عدالت رویه‌ای رو بگیریم، نتیجه به عد میرسه. یعنی از نظر آماری اگه نگاه کنیم، اگه شما همیشه رویه‌های عادلانه رو رعایت کنی، امید این که به عدالت برسی بیشتره. مطمئنا ما در فضای اجتماع نمیتونیم به صورت مکانیکی تبعید کننده شرایط تحقق عدالت در همه موارد باشیم. ما باید تلاش کنیم که حتی المقدور عادلانه عمل کنیم، اما اصالت دادن به رأی مردم هیچ چیزی که من بگم تو نهج البلاغه گفته شده و در سنت معصوم هم اینچنین بوده. معصوم در زمانی که مردم به اون مراجعه نمی کنند، تکلیف به برابطه نداره. زمانی که مردم به اون مراجعه می کنند، در شهر حال خودش چنین وصف می کنه: حادثه بیعت با من چنان بود که خوردان شادمانه، پیران لنگان و لرزان، بیماران با درد و رنج فراوان و دوشیزگان بی نقاب به سویان شتافتند. این شهر حال بیعت با امیرالمومنینه. یعنی شاید بشه گفتش که
دومین بار در کل تاریخ بشره که خانم ها تو بیعت حضور دارن یا کودکان تو بیعت حضور دارن. یک بار در زمان رسول الله این اتفاق افتاد، دیگه تکرار نشد در زمان امیرالمومنین. زمان حضرت مجتبی هم که حضرت مجتبی هم میدونید که در جنگ بود و بیعت با حضور همه آحاد جامعه نبود. و بعد از ایشان تا عصر حاضر دیگه نمی‌بینیم خانم ها در بیعت حضور داشته بود. بیعت او بیعت همگانی بود، همه آحاد جامعه در او حضور داشتند و امام رو این سهه گذاشتن. این که امام می‌فهمن که ستون دین، ستون جامعه دینی عامه مردم هستن، اون تک تک مردمی که شکل دهنده واقعیت اجتماعی هستن، شکل دهنده این هویت هستن. اگه بخوام اینا نفی کنیم جایگزینش چیست؟ یعنی اگه مردم و نقش مردم رو نفی کنیم چی جایش میگذاریم که مطمئن باشیم؟ ببینید در طول تاریخ مدعیان شما الان رو نبینید، خواهش میکنم، من خواهش میکنم تاریخ رو ببینید. مدعیان حکومت دینی صفویه هم مدعی حکومت دینی بود، آیا واقعا عمل او منطبق با دین بود؟ علما هم حضور داشتن و خیلی وقتا صحه گذاشتن رفتار صفویه. آیا رفتار صفویه تناسبی با رفتار اهل بیت داره؟ ما میبینیم که انحراف ها زیاد میشن و اگه ما بخوایم اینو نفیش کنیم، این حضور مردم و پذیرش مردم رو نفی کنیم، جایگزینمون چیست؟ اگر شما به اینجا اکنون نگاه کنید و به شرایط امروز به خاطر علاقه به جامعه خودمون بخواید که این رو انکار کنید، ممکنه بتونید دفاع کنید، ولی اگه تاریخ رو نگاه کنید قابل دفاع نیست. اگه مردم نخواهند اتفاقی نمیفته. حتی در قرآن حکیم در باب ایجاد عدالت چطور گفته میشه؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم رو برانگیزانند به قسط. یه واقعیت که حکمرانان بدون مردم نمیتوانن عمل کنن. حالا ما اصرار داشته باشیم که عمل میکنن، فضای ایدئولوژیک ایجاد میشه. اون فضای ایدئولوژیک بت ستاست، تناسبی با دین نداره. دین برحق بر اساس قانون عمل میکنه، قصاص بر اساس قانون حدود اسلامی، بر اساس قانون پذیرفته شده در جامعه است، نه بر اساس ایدئولوژی. ایدئولوژی تحمیل اندیشه میکنه و مبتنی بر ناآگاهی و جهل. احکام دین مبتنی بر آگاهی است، مبتنی بر شعور و بلوغ و پذیرشه، پذیرش آگاهانه است. جامعه میپذیره و قانونی رو مسبب میکنه و اون قانون که منشأ الهی داره اجرا میشه. این تفاوت داره با اینکه اندیشه‌ای که بشر باخته است و بشر ساخته است بخواد تحمیل بشه و مبنا قرار بگیره. ممکنه بفهمه که خب این که ویژگی جامعه ما نیست، اتفاقا هست در جامعه ما. بسیاری از آقاد جامعه افکار بشر ساخته خودشون رو، افکار خود ساخته خود رو به دین نسبت میدن و اگر ممیزی وجود نداشته باشه در قالب حکومت دینی، ببینیم که چه فجایعی در طول تاریخ به بار اومده. اینا خطرناکه و پذیرش اونها به نظر من زمان اجتماعی دیرپا ایجاد میکنه. یعنی ما در برابر نسل‌های متوالی مدیون میشیم که چه چیزی رو مورد حمایت قرار میدیم. باز عرض میکنم به اینجا و اکنون نگاه نکنید، به آنجاها و آنگاه‌های متعدد نگاه کنید و اگه سناریو پردازی دارید میکنید، سناریوهای منفی و مثبت رو با هم ببینید. اگر افراد فاسقی به اسم دین وارد عمل بشن و بخوان سیطره مطلق داشته باشن و مردم رو کنار بزنن، چه قدرتی در بر اونها وجود داره و اونها رو متقاعد میکنه یا سر براه؟ اگر از مردم خلعیت بشه چه کسی جایگزینش خواهد بود؟ اگر بخواید نسبت بدهید به خداوند، این الحکم الا لله اولین بار در برابر معصوم آراسته شده، این سپاه، این ارتش. یعنی این بحث خوارج همین بود که رسن میدادن به خداوند. امیرالمومنین در بیان همین در رد خوارج میفرمایند که حکومتی باید لابد من حضور امیر برن او فاجر، و بعد شرایط بر بودن و فاجر بودن رو در جاهای متفاوت نهج البلاغه بیان میکنه. من هم میپذیرم که بی‌نظمی و آشوب و گسیختگی از حکومت حاکم ظالم بدتره، زیرا حداقل حکومت حاکم ظالم کمک میکنه به اینکه نظم برپا بشه و قدرت پیشگیری میده و مردم میتونن تا حدی به سامان زندگی کنن. ولی در شرایط بی‌نظمی و گسیختگی و آشوب و هرج و مرج همه به فنا میرن. اما واقعیت اینه که نقش مردم مهمه و این اقتدار رو اگر از مردم بگیریم جایگزین براش نداریم. بیاین از فضای احساسات بیرون و فنی صحبت کنیم. وقتی فنی صحبت میکنیم میگیم این ساختمان از آجر ساخته شده، این ساختمان از کاهگل، این ضعیف‌تر، این قوی‌تره. به طور فنی بگیم جایگزین نقش مردم چیست و چگونه قد علم میکنه و در مواقع مقتضی اعمال قدرت. در باب مواردی که دوستان پرسید من سعی کردم به خاطر بسپارم، ولی چون به فرمایشات آقای دکتر گوش میکردم کاملا تو ذهنم نمونده. اشاره کردن که ما در مقابل درباره بسیار واژگان مثل توسعه و پیشرفت اجماع نظر نداریم. آقا یا خانم سین هاشمی فرمودن که ما در خیلی از موارد اجماع نظر نداریم. اگه اجماع نظر نداشته باشیم تصاویر آینده چگونه شکل؟ فرمایشتون درست و متینه. در واقع باید سیستم پردازش تصویر دائما و مکررا بازسازی بشه. حتی نفرمایید اجماع نظر نداریم، الان اجماع نظر داریم و فردا اجماعمون از دست میدیم. آیا ما باید متزلزل بشیم و تحت تأثیر آرای عامه هر لحظه تغییر موقعیت بدیم؟ در برخی از موارد بله، در برخی از موارد خیر. ما در برابر مقوله های مهمی مثل جنگ یا بحران اساسا تزلزل رو نمیتونیم بپذیریم. باید با قاطعیت عمل کنیم و به اساس تصمیمی که قبلا گرفتیم پایداری داشته باشیم. اما در برابر مثلا تغییر مسیر یک خیابان میتونیم تصمیممون رو تغییر بدیم. اگر نظر مثلا عامه مردم بوده که این تغییر مسیر یک طرفه شدن به نفع ما نیست، خب میشه تغییر پیدا کنه. بنابراین نوعی پلانیت باید وجود داشته باشه که کمک کنه به این که ما تو باز تعریف مکرر و مداوم واژگانی مثل منفعت ملی یا توسعه یا پیشرفت بتونیم به حقیقت نزدیک بشیم. من قبول دارم که زبان حاصل قرار داده و چون حاصل قرار داده دقیق نیست، یعنی ما از زبان ادبی نه فارسی نه انگلیسی نه ادبی نمیتونیم استفاده مثل ریاضی کنیم و حتی از ریاضی هم پایه‌اش متزلزل میتونه باشه. برای مثال ریاضی مبتنی بر سیستم دوره‌ای با سیستم دهدهی فرق داره و این میتونه شیوه‌های متفاوت در واقع معنا پردازی رو سبب بشه. برابر این واژگان ما واژگانی هستن که بر اساس قرارداد معنا بخشی میشه به اونها و معنا رو ساطع میکنن به ذهن ما. اینو قبول دارم، اما با همین واژگان ما داریم با هم صحبت میکنیم و افاده معنا میشه. خب این واژه ها رو میشه دقیق تر کرد. اگر منفعت ملی رو میخوایم تعریف کنیم دیگه آشکاره که یه موقعی که بخشی کشور رو مثلا فرض کنید ما میام و قفقاز رو واگذار میکنیم به روسیه، این که آشکاره که ضد منافع ملی عمل شده. همین رو بگیرید و میبینید که تا زمانی که به ابهام میرسیم راه طولی در پیشه. خیلی از مواردی که اقدام میشه آشکارا ضد منافع ملی بوده. شما در دوره قاجار عدد زیادی رو که علیه منافع ملی عمل شده میتونید ببینید. کاپیتولاسیون واژه این دلالتی مفهومی و معنایی داشت ولی آشکار بود که ضد منافع ملیه. برابر این بیان این که منافع ملی مبهمه صورت مسئله رو پاک نکنیم و اجازه ندیم که این واژه، این دانش واژه مهم از اذهان حکمرانان هست بشه که اگر هست بشه باز جایگزین نداره. من سلبی برخورد میکنم. میفرمایید مثلا ملت ممکن اشتباه کنم، میگم خب جایگزینتون چیه؟ میفرمایید دانش واژه منفعت ملی مبهمه، من میگم جایگزینتون چیه؟ وقتی جایگزین نداریم مجبوریم اجمالا فعلا بپذیریم، عقل حکم میکنه فعلا بپذیریم تا جایگزین مناسب پیدا بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. البته یه سوالی که هم دوستان تو فضا مجازی پرسیدن هم دوستان ما اینجا روش در واقع هنوز ابهام دارن این هست که خب ما الان یک حکومت اسلامی داریم که ممکنه بر اساس فرمایشی که شما داشتید در واقع اکثریت مردم یک تصویر یک خواسته‌ای داشته باشن که برخلاف نص صریح احکام اسلامی باشه. ف فرضاً مثلا ازدواج با همجنس یه چیز سریع، حالا نمیگیم حجاب یا بحثای دیگه که روش اختلاف نظرهای بزن وجود داره.
دست روی این بحث تخصص من نیست، آقای دکتر لکسایی تشریف دارن، ایشون با صحبت بدن.
آقای دکتر لکسایی هم امکان صحبت دارن روی موضوع، چون دو نفر از دوستان صحبت
کردن. ببینید مسلماً اون چه که خلاف اخلاق شر و انسانیت هست حتی با رواج آرای عام و مردم قابل دفاع نیست. چنین فرضی که دور از شأن انسانیه و قبول دارم تو خیلی کشورها رایج شده، کدوم انسان عاقل حاضر تو اونجا زندگی کنه تو اون شرایط، تو شرایطی که واقعا تحمل دیدنش و تصور کردنش هم برخلاف طبیعت انسان با مزاج انسان نمی‌سازه. ولی به هر حال من تخصصی تو این مورد ندارم، من اساسا به این مقوله فکر نکردم، مقوله ازدواج با حالا همجنس و این حرفا که تو بعضی کشورها متاسفانه قانونی شده. اما من اینو میدونم که اسلام تأکید بر این داره که اضطرار باید از بین بره. در بین اینهایی که بحث همجنسگرایی داره بهشون مسئله، برخی بیمارن. میدونم که جامعه اسلامی موظف این بیماری رو برطرف کنه تا این فرد تکلیف خودش رو بدونه. حالا اون که اصرار میکنه بر خطا دیگه من نمیدونم چگونه باید باش رفتار کرد. یه سری از علمای ما متخصص این امر و مدت ها مطالعه کردن تا اینا رو پاسخ بدن. من توی زمینه سواد ندارم.
سلامت باشین ان شاء الله. آیه دکتر لکسایی امکان صحبت دارید؟ آیه دکتر شما هم مشارکت داشته باشید تو بحث.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمتتون هستم آقای دکتر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر جناب استاد عزت،
سلامت باشید.
تشکر میکنم از حضورشون در این جلسه و مباحث مفیدی که فرمودن و همینطور همه حضار عزیز و جناب عالی جناب آقای دکتر اسکندری و دیگر اساتید حاضر در جلسه. یه توضیح مختصری عرض میکنم. مستحضر هستید که اون چه جناب استاد پورعزت از نهج البلاغه و نامه 53 و فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن مربوط میشه به اون بخش منطقه الفرا. ما یه بخشی داریم که حکم شرعی مشخصه در خود صدر اسلام و حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله. همین بحث در میان مسلمان ها جا افتاده بود که وقتی حضرت مطلبی رو میفرمودن، یا مثلا در همون بحث جنگ هایی که پیش می آمد، مثل وقت می گفتن اینجا مستقر بشید، اصحاب سوال می کردن از حضرت، می گفتن این مطلبی که شما فرمودید وحی بود، دستوری از جانب خدا هست و یا نظر شماست؟ اگر حضرت می فرمود که این وحی، همه می گفتن سمعنا و اطعنا. اگر می گفتن که نه نظر منه، اونا می فهمیدن که اینجا می تونن اظهار نظر بکنن. بنابراین اون بخشی که می گیم رضایت عامه، حضور مردم، اینه که حکومت اسلامی، حکمرانی اسلامی، نظام سیاسی اسلامی، حتی خود نظام سیاسی نبوی مستحضر دیگه، در مکه محقق نشد، با اینکه 13 سال پیغمبر اونجا بود دیگه، اما در مدینه محقق شد. چرا؟ چون اونجا بیعت مردم اتفاق افتاد. و همین مسئله در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام هم هست، یعنی 25 سال خانه نشینن ولی بعد که مردم میان بیعت میکنن حکومت تحقق پیدا میکنه. چون حکومت اسلامی سه رکن داره برای تحقق. رکن اول استحقاق هست، یا همون شایستگی که در شاخص هایی هم که آقای دکتر بود، که هم وجه فنی درش هست، قوی بودن درش هست، علیم بودن و دانشمند بودن، همون فرمود زاده و بستتن فل علم و الجسم، همون وجه امین بودن و متعهد بودن درش هست، حفیظ علیم بودن. این وجه اوله. وجه دوم که در اون آیه هم هست که وقتی حضرت ابراهیم سلام الله علیه از امتحانات سربلند بیرون آمد، خدای متعال فرمود که انی جاعل کل الناس اماما، تو الان دیگه شدی امام. این مقام دوم رو بهش میگیم مشروعیت به معنای شرعیت، یعنی نه مقبولیت. اما این هم مرحله دومه. مرحله سوم بحث حضور مردمه که میگیم مردم سالاری. یه آیه دیگه در قرآن داره میگه به حبل من الله و حبل من الناس، یه اتصال با خدا برقراره. به اون مقام اول و دوم بود که البته مقام دوم در از مشروعیت که حتی مشروعیت الهی میاد روی استحقاق، چون همونجا که حضرت ابراهیم رو خدا فرمود اینی جاهل و کل ناس اماما، حضرت ابراهیم نسبت به ذریه خودش هم سوال کرد، فرمود و من ذریتی، خدایا این وراثتی خواهد بود، ذریه منم به این مقام میرسن. خدای متعال فرمود لا ینال و عهد ظلمین، امامت به ستمکاران نمیرسد، خلافت من به ستمکاران نمیرسد. بنابراین مقام دوم بر اساس همون بنیاد شایستگی هست که اتفاق میفته و پس از اون هست که بحث بیعت مردم که حالا امروز ما میگیم انتخابات در واقع اتفاق میفته. بنابراین بحث رأی مردم، بیعت مردم بر دو تا چیز هست. یکی این که اون چه دین فرموده و وحی گفته، اونو که ما قبول داریم. در وحی هیچ کس نمیتونه تصرف کنه. مثلا اگر همه مردم نماز نخوانن، نماز بازم واجب هست دیگه، یه واجب شرعیه، ولی مردم مختارن. اگر نماز بخوانن بهشتی میشوند، اگر نماز نخوانن خدای متعال فرمود جهنمی میشوند. یعنی واجب شرعی الهی. بنابراین کسی، چه رهبر چه غیر رهبر، چه پیغمبر چه غیر پیغمبر، ببینید تو قرآن تعبیر تندی داره، میگه ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ولقطعنا عنه الوتین. اگه یه چیزی پیغمبر به دستورات ما اضافه کنه یا از دستورات ما کم کنه، شاهرگش رو میزنیم. یعنی نسبت به دستورات شرعی حتی پیغمبر هم اونجا تصرف نمیکنه. بله یه بخش دیگری هست که مربوط به مصالح و مباحث متغیر هست. مثلا شما همین قوانین راهنمای رانندگی رو دارید، قوانین شهرداری ها رو دارید، خیلی از این کجا سد بسازیم، کجا مدرسه بسازیم، مسائل کشاورزی، آب، برق، گاز، این امور روزمره مردم، اینا دست خود مردم دیگه، با رأی اکثریت مردم که یک شیوه وقلایی هست تصویب میشه، وضع میشه، اصلاح میشه، دوباره تغییر میکنه. همین کاری که پارلمان تو ایران انجام میده، شوراهای شهر انجام میدن. لذا میگیم شورای نگهبان مثلا مغایر با شهر تشخیص نداد، نمیگیم موافق با شهر تشخیص داد، چون بسیاری از امور اجرایی روزمره هم در صدر اسلام، دوره خود پیغمبر همجور بوده، هم الان همینطوره که بر اساس نظر و خواست مردم و نمایندگان مردم پیش میره انجام میشه. پس اون بحث وحی اون استثناست. امور وحیانی رو مردم سراسر کره زمین یه نفر هم اگه عمل نکنه باز اون واجب سر جای خودش هست، چون فرمود حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. ولی غیر از احکام شرعی اونجا بحث مردم و عامه بر خواص مقدم هست. متشکرم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات مکفی شما. با توجه به اینکه وقت گذشته، ما فقط یک سوال، یکی از دوستانی که اینجا حاضر هستن سوالی دارن، خیلی کوتاه فقط جسارتا خدمتتون. ما چون از جناب آقای استاد پور زاد یک ساعت وقت گرفته بودیم، الان یک ساعت و نیم گذشته. خیلی کوتاه بفرمایید، ممنون میشم خدمتتون. بفرم.
سلام و احترام به اساتید و بزرگواران. هم یه سوال داشتم هم یه جواب مختصر به این سوال دوستان داشتم. اول اون جواب خودم میگم سریع، به نظرم اگر مسئولان اسلامی برخورد کنن اون سوال پیش نمیاد. یعنی در انسان‌ها یه ظرفیت فطری وجود داره که خدا دلها رو با اون مسئولان مثل که با سردار سلیمانی همراه کردن همراه میکنه و اون الانسان و عبدالاحسان یه فرایندهایی وجود داره که به اون سمت نمیرن و میشه جمع کرد بین اون حکمرانی خوب که میگه باید مشارکت مردم همراه باشه و آرمانها، یعنی هم واقع بین باشیم هم آرمانگرا، به شرط اینکه خودمون مسئولانمون مثل مسئولان اول انقلاب رفتار کنند و خودشون دینگروزی رو رواج ندن. ولی سوالی که من دارم اینه که شاخصهای خیلی خوبی برای حکمرانی برای جلب مشارکت عمومی مطرح شد، چه بر اساس یافته‌های حکمرانی خوب و چه بر اساس حکمرانی متعالی. ولی حالا سوال من اینه که این شاخص‌ها رو چگونه می‌خواید در سیاستگزاران موجود در همین تیم فعلی تو کارگزاران با چه مدل تغییر عادت و منشی می‌خواید پیاده کنین، با چه تئوری آف چنج می‌خواید اجرا کنین؟ احتمالاً اکثرا هم دوستان هستن دیگه، مثلا از وزیر کشور دکتر وحیدی و همه دوستان هستن. اولا که تبریک هم میگم که شما آزمایشگاه خط مچگذاری رو راه انداختید، احتمالا باید قوه مجری از شما چون دولت حزب‌الله باید استفاده کنه. حالا چقدر اونا با شما همراه شدن؟ این سوال اولمه دیگه. من خودم یک مجموع کارهای انجام دادم که انواع نظریات رفتاری علوم شناختی و جامعه شناسی اینا رو تبدیل کنم به مدل دینامیکی، چون در قالب مدل دینامیکی است که ما یک نسخه میدیم که رو مدل های ریاضی کار کردم. خواستم ببینم چطور میشه با آزمایشگاه شما همکاری کرد. خودم از دکترای فیزیک سطح پیچیده هستم. ببخشید
من میتونم اسم شریف شما رو بدونم؟
سلامت باشید، من علی محمد احمدی.
جناب احمدی اول ممنونم بابت تبریکتون.
سلامت باشید.
امیدوارم که این آزمایشگاه مستقر بشه و بتونه خدمت کنه. انشالله آینه رو نمایش به زودی برگزار میشه، ولی در واقع افتتاح اولیش. ولی این سیستم سیستمی نیست که بخوایم بگیم وقتی که ایجاد شد مشکلات رو برطرف بکنه. سیستم های خوب وقتی که ایجاد میشن باید براشون برای حفظشون انرژی گذاشت و اهتمام ورزید. ببینید این مفهوم مشارکت عامه که در معنی و در اصل امر معروف و نهی از منکر خوب متجلی میشه، گاهی وقت ببینیم که در سنت های حاکمان اسلامی منحرف میشه. من مثال میخوام بگم، در سنت اهل بیت میبینید که تذکر در این باره معمولا مخفیه و هرگز دیده نشده که در جمع تذکری به افراد در حریم فردی زندگیشون از طریق چهارده معصوم داده بشه. سنت چهارده معصوم رو ببینید، در این 250 سالی که چهارده معصوم زندگی میکردن حتی یک بار گزارش نشده که یک نفر رو تو خیابون رسوا کرده باشد یا مثلا فرض کنید تنبیه کرده باشد یا برخورد اینچنینی کرده باشد. این کار به صورت مخفی انجام میشده در شأن و شؤونات و حریم خصوصی زندگی مردم رعایت میشده، اما در مقابل در برابر حکومت بسیار سختگیر بودن. برای مثال شما میبینید همین امیرالمومنین که هرگز دیده نشده به یه آدم عادی تذکر بده، یا اگرم تذکر داده به قدر مخفی بوده که در روایت ها و اسناد ثبت نشده، به زیر دستان خودش چنان با عتاب و شدت برخورد میکنه که فرد موجهی مثل عثمان حنین تو تاریخ گویا رسوا میشه بنده خدا. از اون بر ابن عباس باز میبینیم که به خود مالک اشتر نامهی که نوشته میشه در این حال که کمک کننده به اوست او رو بر حذر میداره از خطا، نهی از منکر میکنه. میبینیم که حکومت زیر دستان خودش بر عوامل حکومت به شدت سخت میگیره و بر مردم کمتر سخت میگیره و مردم مشتاق و شیفته این حکومت میشن. مردم اگر سران قبائل نبودن 25 سال طول نمیکشید، سران قبائل و اشراف بودن که اجازه ندادن مردم به این سیستم رو بیارن. این طولانی شدن به دلیل نفوذ نخبگان و اشراف بود، نخبگانی که عامل اصلی انحراف مردم هستن و در تاریخ هم و در قرآن حکیم هم میبینیم که باز این ملعها و این اشراف قومن که باعث انحراف مردم میشن. در حکومت امیرالمومنین شأن مردم شأن بسیار وابسته و محترمی است. من معتقدم که
این هدایتگری مردم باعث میشه که حکومت رو کمتر کنه. مردم در شأن ناظر باید ظاهر بشن. مردم هستن که باید حکومت رو امر و نهی کنن، نه برعکس. وقتی برعکس میشه ببینیم که در دوران صفویه، در دوران عباسیان، در دوران حتی امویه، خلفای اموی تو چارچوب های دخالت در امور فردی زندگی مردم افراط میکردن، به تعبیر خودشون مردم حد میزدن، یعنی برعکس عمل میکردن. اما در سنت اهل بیت شما ببینید که سمت و سوی هدایتگری و برحذرداری معمول به حکومت، نه به مردم. این برعکس شدن و در واقع فرار به سوی جلو از سوی امویان رخ داد، در زمان عباسیان ادامه پیدا کرد و میبینیم حتی زمانی که حکومت به ظاهر شیعه صفوی هم برپا میشه باز ادامه داره. در باب آزمایشگاه ختمش هم ما گونه های متفاوتی از عمل و اقدام رو طراحی کردیم. هسته مبنای شکل دهی این آزمایشگاه هسته های در واقع تخصصی که ناگزیر ما مجبوریم از تخصصی که در سراسر کشور یا حتی سراسر جهان وجود داره استفاده کنیم، چون در آزمایشگاه شما به نیروهای فوق متخصص نیاز دارید که اینها هم بسیار گران قیمت هستن و هم بسیار کمیاب. بنابراین شما مجبورید از سیستم ادهوکراسی حرفه‌ای استفاده کنید، سیستم های تیم های خودگردانی که برای حل یک مسئله ایجاد میشه و بعد از حل یک مسئله، حل اون مسئله در واقع باز میشن و به سراغ زندگی خودشون میرن تا دوباره تو محلی دیگه گرد هم بیان. احتمالاً آقای دکتر غلامی که دکتر مجید غلامی که معاون آزمایشگاه هستن شرایط ایجاد خواهند کرد که متخصصان، بانکی از متخصصان ایجاد بشه که شما هم میتونید تو اونجا لطف کنید و همراهی کنید. بابا ممنونم از همه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. حالا انشاءالله امیدواریم که ما بتونیم جلسه دیگه رو به صورت حضوری خدمت استاد باشیم و بیشتر انشاءالله از ظرفیت‌هایشون بهره‌مند بشیم. خیلی ممنونیم از وقتی که گذاشتید جناب استاد، خیلی لطف کردید، از شما تشکر ویژه داریم. همینطور از جناب استاد لکسایی که هم حضورشون و هم مشارکتشون خیلی سودمند بود. از دوستان عزیزی هم که در جلسه شرکت کردن کمال تقدیر و تشکر رو داریم. برای فردا جلساتی که هماهنگ شده در مدرسه پاییزه حکمرانی سه نشست هست. در واقع نشست اول نسبت نظریه بین حکمرانی و مبانی جمهوری اسلامی ایران، شناسایی و تبیین کاربردهای مختلف مفهوم حکمرانی که توسط آقای دکتر سید مهدی سید محسنی باقسنگانی ارائه خواهد شد ساعت 8 تا 10 صبح. نشست دوم مفهوم شناسی حکمرانی فرهنگی و مطالعه تطبیقی آن در ادبیات غربی و اسلامی هست که مجدداً جناب دکتر سید محسنی باقسنگانی ارائه خواهند داشت ساعت 10 الی 12. و نشست سوم مطالعات تطبیقی در عرصه حکمرانی با رویکرد تمدنی هست که دکتر رسول نوروزی ارائه خواهند کرد فردا ساعت 16 الی 18. خیلی ممنونیم از وقتی که دوستان دادن. امیدواریم که انشالله این سلسله نشست ها بتونه بر دانش دوستان بیفزاید و کمک کنه به کارآمدی نظام حکمرانی کشور انشالله. با صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.